بسم الله الرحمن الرحیم. زبرة البیان صفحه 472 سطر 21. ثم اعلم انه یمکن فهم و جواز ما یکون ادنا من الاجر بالموافقه که صلات فی بیوتهم و دخولها بغیر اذنهم اذا لم یکن فیها احد بر جعله سکنا. بس در آیه نجسل الاما حرج ولا على الاعراج حرج ولا على المریض حرج ولا على انفسكم ان تاکلوا من بیوتكم الى آخره داشتن. از قسمت دوم آیه ما در قسمت اول آیه چندان بحثی نکردیم، البته بعدا بحث میکنیم، اما در باره قسمت اول آیه گفتیم که گروهی سری آیه این است که گروهی از افراد رو اسم برده که اگر ما داخل بیت اونها بشویم میتوانیم از آنچه که در بیت اونها هست برای اکل استفاده کنیم. اکل مال رو ضایع میکنه، ولی بعضی تصرفات هستن که مال رو ضایع نمیکنن. مثلا تو خونه وارد میشیم، مالی ضایع نمیشه. رو فرش وایسیم نماز بخونیم، مالی ضایع نمیشه. اینا از اصل خوب تصرفاتی هستن که از اصل پایین ترند، چون اصل ضایع کننده است، اینا ضایع کننده نیستند. آیا این آیه‌ای که به ما اجازه عقل داده مادون عقل رو هم اجازه میدهد که ما مثلا وارد خونه اینها بشیم یا نماز بخونیم یا حتی به قول ایشون خونه رو سکنا قرار بدیم؟ خود سکنا قرار بدیم خونه تلف نمیشه. این هم از عقل پایین تره. درسته مدت سکنا ممکنه طولانی تر باشه از عقل، ولی خود سکنا با عقل ملاحظه بشه میبینیم سکنا ضررش کمتر از عقل. آیا این امور مادون عقل هم مجازند؟ ایشون میفرماید ممکن است با مفهوم موافقت ما بتوانیم بگوییم این امور مادون عقل هم مجازند. مفهوم موافقت یعنی این که اینطور بگوییم اگر عقل جایز است پس مادون عقل به طریق حالا جایز است. عقلی که مزیل است و ضایع کننده است اگر جایز باشد، اون چیزی که ضایع کننده نیست به طریق اون جایزه. پس به مفهوم موافقت ممکن است اینجور کارا رو بگیم جایزه. که من از اون خونم بعد به مطلب بعدی میپردازم. این آسان جایی که آسان باشه تو میخونم. صفحه 472 هست این صفحه 21. سم معلم که ممکن است ما جواز ما یکون و ادنا من الاجر را هم بفهمیم از این آیه، اما بفهمیم بالموافقه، یعنی به مفهوم موافقت. به مفهوم موافقت میتونیم بفهمیم. مفهوم موافقت همون به طریق اولایش که عرض کردم، یعنی اگر عشق با مزیع بودنش جایز باشد، مادون عشق به خاطر مزیع نبودنشون به طریق اولا جایزه. این که میگیم به طریق اولا جایزه یعنی از مفهوم موافقت استفاده میکنیم. ایشون میفرماید ممکنه با مفهوم موافقت حکم کنیم که اگر اصل جایز است مادون عقل هم جایزه. مثال برای مادون عقل میزنه که از صلات فیبوریتون نماز بخونیم یا دخول ها یعنی دخول بیوت به غیر اذن هم اذا لم یکن فیه احد، اگر هیچی نباشه. اگر کسی باشه خب از او اذن میگه، ولی صابخونه نیست، ولی بالاخره یه نفر دیگه تو خونه هست از او اذن میگه. اما اگر هیچی نباشه ما نمیتونیم اذن بگیریم. با وجود این داخل بشیم چی جم نخوریم، خب این آیه جایزه یا جایز نیست؟ فهمت به مفهوم موافقت باید گفت جایزه، یعنی میشود گفت جایزه. بر جعله سکنا یعنی بر کجعله سکنا، یعنی بیت رو سکنا قرار دادن. سکنا قرار دادن که این عرض کردم طولانی هست مدتش، اما ضایع کننده نیست. و صلات علی فرشهم، حالا اونجا صلات فی بیوتهم داشت که در بیت نماز خونده بشه، اینجا علا فرشه. حالا کارم نداریم به بیت، مثلا فرش کن فرش شیر دیگه است، تو بیت هم نیست. و صلات علا فرشه و فی لباسه هم، لباسشون رو تن میکنیم، نماز میخونیم. و القسل و الوضوء به ما هم و فی بیوت هم، قسل و وضوء گرفتن، قسل کردن وضوء گرفتن با آبی که در ملک اونهاست یا در بیوت اونها بریم، از آبی که تو حوضشونه یا حتی از چی داریم میاد وضوء بگیریم. و هو ظاهرون، یعنی این که میتوانیم با مفهوم موافقت این کارها رو جایز بدانیم ظاهر است. این مثال نزد به وضوء گرفتن در کفش، چون وضوء گرفتن در کفش تصرف میاده، این البته کفش رو ضایع نمی کنه، باز میشه مادون ندن. اما برای بعضی ها پوشیدن لباسشون، پوشیدن کفششون خیلی سنگینه. اونا خب قرینه داریم که نپوشیم. مثلا فرض کنید یه آدمی هست که خیلی مواظب تمیزیه، یا بعضی هستن گرفتار اینن که همه چیز رو باید دوپونی کنیم و الا میشوفره. لباسشون اگه بخوام تنامی کنیم اصلا اون لباس دور میدن، میان میشرو بشن. از این طوری هم از این متجددین بعضی هستن که اینجوری وسواس دارن، بعضی هم نه وسواسشون بیم لباس نجس شد. خب یا چشم مثلا توی خوزه یکی نجس شد. اینا اگر ما حالشون رو بدونیم قرینه حالیه به ما میگوید این راضی نیستم، یه حرف دیگه است. ولی اگه از اینا بگیریم افراد معمولی رو ملاحظه کنیم، نوعا راضی هم مشکلی نیست که مثلا توی خونهشون نماز بخونیم یا لباسشون بپوشیم یا پس کنیم که کفششون بپوشیم بسو بگیریم. این مثلا تمام شد. مثلا بعدی ما که میخوام تو خونه ایناتم نماز بخونیم یا از قضاش بخوریم، چند حالت میتونیم داشته باشیم. یکی اینکه بدانیم این رازیست، یکی شکی نیست که جایزه. یکی اینکه بدونیم رازی نیست، یکم علم به رضا و عدم رضا نداشته باشیم. اونجا که میدونیم رازیه، خب شکی نیست میتونیم عمل انجام میدیم. اونجا که میدونیم راضی نیست، ظاهر حالی که نمیشونیم انجام بدیم. درست آیه مطلق است، رضایت اون صاحب خونه شرط نشده، ولی لذا اگر ما به ظاهر آیه عمل کنیم میگیم ولو طرف راضی نیست خدا با نکزه داده، بنابراین میشونیم استفاده کنیم. ولی دلائل دیگر و همچنین امکان تغییر آیه تقریبا ما رو قانع میکنه، مطمئن میکنه که در این موردی که من علم دارم به عدم رضایت صاحب خونه، این کارا رو نباید انجام بدم. ولی آیه مطلقه، ولی مقایسه میکنه. اما در صورت عدم العلم به عدم رضا، عدم العلم به رضا اونم اشکال نداره. عدم العلم به عدم رضا این کافیه. میگن همین اندازه که علم به ناراضی بودن اون نداشته باشی میتونی استفاده کنی، ولو زنم داشته باشی به ناراضی بودنش، ولو شک داشته باشی، تا چه برسد به این که یقین داشته باشی به رضایتش. در تمام حالات استفاده جایز است، جز در جایی که علم به عدم رضا داری. آن وقت اگر علم به عدم رضا نداشتی میشه جایز، هر جور که باشی، یعنی چه شک داشته باشی، چه زن داشته باشی، چه علم به رضا داشته باشی، در همه حال میشه جایز. عبارت یه مقداری احتیاجی به تطبیق ولی مطلب همین بود که از خواهش رست شدم. و ظاهر از آیه این است که کافیست برای جواز استفاده و عرش، کافیست عدم علم به عدم رضایت این افرادی که تو خونهشون وارد میشیم. همین که علم به نارضایتیشون نداشته باشیم کافیست که جایز باشد استفاده کنیم. بل ظاهرها، یعنی ظاهر آیه شامل میشود جواز عرش را، مع ظهورهی، زمیر ظهوری برمیگرده به عدم رضا، نه به عدم العلم، بلکه برمیگرده به عدم رضا. در اون جایی هم که ظاهر شده عدم رضایت او ایزن، باز ظاهر آیه اینه که جایی چه آیه اصلا قیدی نداره، حتی رضایت رو شرط نمی کنه، عدم رضایت هم مانی نمی بینه. طرف میگه من راضی نیستم، من میرم تو خونه مشغول خوردن میشم. چرا؟ چون میگم خدا اجازه داری، تا هم اجازه ندی خدا اجازه داری، میتونیم به ظاهر آیه عمل کنیم. بعد میفهمد که الا انه لا یبعد التقید و بذارک. این ایزن معذور ایزن، یعنی همونطور که در وقتی که من علم به عدم رضا ندارم جایز است، همچنان اگر علم به عدم رضا هم داشته باشم جایز است. ظهور عدم رضا یعنی علم به عدم رضا. بعد می فهمد الا انه لا یبعد که تقیید کنیم به ذالک. به ذالک اشاره است به عدم الیه، اون ظهوری زمینش برایش به عدم رضا، ولی به ذالک اشاره به عدم رضا بده. بعید نیست که تقیید کنیم آیه رو به عدم العلم به عدم رضا، یعنی بگوییم استفاده کن مادامی که نمیدانی نارضایتی رو، که اگر نارضایتی رو دانستی دیگه استفاده نکن. لقب ذالک، ذالک اشاره دارد به عقل معذوریهی، یعنی معذور عدم رضا. لقب ذالک یعنی قبیح است که ما بخوریم در حالی که میدونیم صاحبش لازم نیست. این قبیح است، هم عقلا هم نقلا. و ان المراد و عکس میگیریم بر تقیید، الا انه لا یبعد تقیید و لا یبعد ان المراد من الاطلاق ذالک. مراد از اطلاق هم همین قیده، همین تقییده. و ذالک رو میتونید به تقیید برگردونید، میتونید به عدم العلم به عدم رضا برگردونید، چون تقیید هم همون تقیید به عدم العلم به عدم رضا بود. فرقی نمی کنه چه ذالک رو اشاره بگیرید به عدم العلم به عدم رضا، چه اشاره بگیرید به تقیید، که تقیید هم همونه. چرا بعید نیست که بگوییم مراد از اطلاق تقییده؟ بیان اولین بود که لا یبعد تقیید، تقیید بکنید، نمیگیم مراد تقیید هست، میگیم تقیید بکنید، چون تقیید نکردن حکم رو جوری میکنه که قریح هست عقلا میشرن. ولی در بیان دوم نمیگیم تقیید بکنید، میگیم از اول مراد خدا هم یه قید بوده، او ان المراد من الاطلاق ذالک، این تقیید از اول مراد بوده. چرا مراد بوده؟ ظاهر آیه میفهمونه خداوند کسانی رو انتخاب کرده که احتمال رضایتشون میرود، بقیه رو انتخاب نشده. همین انتخاب این افراد، اسم بردن از این افرادی که احتمال رضایتشون میرود، همین قرینه است برای این که علم رضایتشون یا احتمال رضایتشون هست. پس ناراضی نیستند، علم به نارضایتشون نده، بنابراین اطلاق آیه خود به خود تقیید میشه. یعنی اصلا مراد این چه نیست؟ چرا مراد اینه؟ حیث ان نماز و چه اونی که در این آیه ذکر شده مزنه رضا و اذن است، یعنی ما احتمال میگیم نه رضایت داشته باشن یا گمان داریم رضایت دارن بالاتر از احتمال، و اذن میدن و الله یعلم. با بیانی که الان کردیم معلوم شد که قول قاضی باطله. قاضی ادعاش اینه که این آیه به ما اجازه عجل از این بیوت میدهد به شرطی که ما علم به رضایت صاحب البیوت داشته باشیم. علم به رضایت رو اعتبار میکنه. ما گفتیم علم به عدم رضایت نداشته باشیم کافیست. او میگه باید علم به رضایت داشته باشیم. اش جواب میدیم، میگیم اگه این باشه که فرقی بین این چیزا که خدا در آیه ذکر کرده و انسان دیگه نیست. در هر انسانی اگر علم به رضایت داشتیم میتونیم عقل کنیم، میتونیم وارد بیت بشیم. اختصاص به این چنده نداره، این چنده یه خصوصیت دارن که خدا جدا ذکرشون کرده. ولی اگر در این چنده ما باید اجازه میگرفتیم علم به رضایتشون پیدا میکردیم بعد از مالشون استفاده میکردیم، این که فرقی بین این چنده و بقیه نمیکنه. همه هم میتونه بودن، از همه ما اگر رضایت میگرفتیم میتونیم از مونشون استفاده. قاضی حالا کلام میداده، قاضی چند تا مطلب تو این کلامش ذکر میکنه. یکی این که این آیه مقید است به این که اذنو بگیری یا رضایت و عالم باشی، همین مطلب میکنه رو گفتیم رد کرد. مطلب دوم این که احتمال دارد که این آیه مربوط به صدر اسلام باشه، بعدا نسخ شده باشه، یعنی الان با حکمش نتونیم عمل کنیم. در صدر اسلام حالا چی بوده؟ خدا میخواست تعلیف قلوب کنه، خدا چه قرضی داشته؟ الان به این حکم به این صورت صادر کرده، ولی بعدا این حکم نسخ شده. اینم قلوب بدیه که ما بهش به قاضی جواب میدیم که موجب برای نسخ ما نده، چه دلیلی باید نسخ داریم. مطلب سومی که قاضی میگه اینه که از این آیه استفاده میکند با قیدی که خودش زده، با قیدی که خودش آورده استفاده میکنه، که قول حنفی ها باطل. حنفی ها معتقدن که اگر کسی از خانه محرم دزدی کند دستش نمیبره، از این آیه استفاده میکنه. میگه اینا که در آیه ذکرن همه محارم هست، خدا میفرمد در خونه اینا وارد شدی میتونی بخوری. خب آیه اش رو گفته، ابو حنیفه دزدی رو اضافه کرده، اشاره کرده. خب ابو حنیفه رو شده مهم نیست که حالا قیاسه، میگه اگه از جایزه دزدی هم کنی. بعد قاضی میگه حرف ابو حنیفه محدوده، چون آیه مقید است به این که علم به رضایت داشته باشی. دزدی که میکنی علم به رضایت نداری، چون علم به رضایت نداری دزدی میشه دزدی معمولی و حد دزدی که قطع دست جاری میشه. اینو قاضی میگه. مرحوم حق در این زمینه بحث میکنه که احتجاج حنفیه اصلا باطله، نه به خاطر قیدی که قاضی میاره، به خاطر بی ارتباطی. این آیه اصلا چه ارتباطی به دزدی داره؟ این آیه فقط عکس رو مطرح کرده. عکس برای ابو حنیفه مهم نیست، چون ابو حنیفه اهل قیاس میکنه. ولی خب مرحوم مرزا که شیعه اصلا قیاس اجازه نمیده جا داره اشکال کنه، میگه که این آیه اصلا ربطی به دزدی نداره، شد تو چطوری اون چون دزدی رو از این آیه استفاده میکنه؟ گذشته از این اشکال دیگه بر تو بارده. آیه محارم رو نگفته، این چندتا رو گفته. بعضی از این اصلا محرم نیستن. او صدیقه کن، صدیق مگه محرمه؟ یا ما ملک تو مفاتح هم، ما ملک تو مفاتح هم بنابرای یک تعبیر عبارت میده از عبد و کنیز. حالا کنیزه محرمه، عبد معلوم نیست مولاتش محرم باشه. یه تفسیری دیگه هم داشتیم که مراد از معاملت و مفاتح اینه که وکیلی که کلید بیت مال دستشه، اون که محرم نیست. خیلی از اینا محرم نیستن، تازه محارم منحصر به اینها نیستن که ذکر شدن. کسان دیگه هم هستن که محرمن، از هر دو طرف نقض بر آلمانی فوارده که بعضی از اینا که یه طرف اینه که بعضی از اینا که ذکر شدن محرم نیستن، یکی دیگه که بعضی از محارم تو این آیه ذکر نشدن. شما به طور مطلق میگید دزدی کردن از خونه محارم جایزه، دست قطع نمیشه، نمیگه جایزه، میگه دست قطع نمیشه. بالاخره داره قیاس میکنه دیگه. ایشون میفهمد قول ابو حنیفه اصلا باطله، نه به خاطر قیدی که قاضی وارد کرده، اصلا به طور کلی از آیه نمیشه استفاده شه. فقول القاضی، یعنی حالا که فهمیدیم در آیه جواز با عدم العلم به عدم رضا تموم میشه، احتیاج به علم به رضا نداریم، پس قول قاضی باطل است. چون قول قاضی اینه که آیه مقید است به اینکه علم به رضا داشته باشیم. ما الان بیان کردیم که این قید در آیه نیست، پس قول قاضی میشه باطل. قاضی که میگوید هازا کلو، یعنی این جوازی که در آیه هست، انما یکون ازا علم رضا صاحب البیت، وقتی رضایت صاحبه چه بدونیم، حالا یا از طریق از یا از طریق غریمه. ولذالک چون رضایت شرط است یا علم به رضایت شرط است، خدا این چند تا رو ذکر کرده که نسبت دارن با انسان، یه نسبت حالا رحیمی یا نسبت غیر رحیمی، یه نسبتی دارن که عادتاً اون نسبت باعث میشه که ما علم به رضایتشون داشته باشیم. چون علم به رضایت معتبر بوده، خدا اینا رو ذکر کرده، چون اینا جوری هستن که ما علم به رضایتشون داریم. خب توجه کن قاضی داری چی میگه؟ میگه چون علم به رضایت در اینها داریم، اینها مطرح شدن، پس یعنی از اینا دیگه لازم نیست رضایت بگیریم، چون میدونیم راضیه. از دیگران که نمیدونیم راضیم، باید رضایت بگیریم. اینا رو اگه ندونیم راضیم، باید ازشون رضایت بگیریم. اینا که تو آیه ذکر شدن، اگه ندونیم راضیم، باید رضایت بگیریم. منتها چون ظاهر حال و عادت اقتضا میکنه که اینا راضی هستن، خداوند به حسد هستن.
این در اینا از بر رضایت و در این از بر
رضایت. اینا رو که خدا ذکر کرده، مصادیق راضی ها رو ذکر کرده، نخواست به این افراد موضوعیت بده، به اون رضایت موضوعیت بده. اینا رو چون مصادیق رضایت دیده، حکم کرده به این که از خونه اینها بخورید ببینید. ولذالک یعنی چون قرینه هم میتواند کافی باشد، یا لذالک یعنی چون علم به رضایت صاحب به شرط است، خصص خداوند اینها رو. فَإِنَّهُ يَعْتَادُ التَّوَسُّط بَيْنَهُمْ، بین اینها توسط عادیست. بینهم یعنی بین این گروهی که در آیه ذکر شده توسط. توسط یعنی جرأت، توسط یعنی خجالت نکشیدن، توسط یعنی رو در بایستی نداشتن، رو در بایستی نداشتن. بله؟
خوشرویی
داشتن. خوش یعنی ما از اینها توسط میفهمیم، به قول شما خوشرویی میفهمیم، یعنی میدونیم که اینها برخوردشون با ما برخورد اعتراض نیست، بلکه شاید خوشحالم بشن که ما از خونهشون استفاده کردیم، از غذاشون استفاده کردیم. متعاد عادت این بر این قرار است که اینها با هم توسط دارن، یعنی به قول شما خوشرویی دارن نسبت به اقداماتی که مثلا اکل و ورود در خونه است، جرأت داره، از هم رو در بوسی نداره. این یک توجیهه قاضی است که این آیات، این آیه مقید است، مقید است به رضا. توجیه دوم، او کان فی اول الاسلام فنسخ، یا این جواز در اول اسلام بود، جوازی که در این آیه هست، از این آیه استفاده می شود، در اول اسلام بود ولی فنسخ بدل نسخ. این دو تا مطلب قاضیه که دو تا نظر میده، بعد نتیجه میگیره. نتیجه میگیره فلح تجاز للحنفیت به، یعنی حنفی ها نمیتوانن احتجاج کنن به این آیه برای اثبات این که نباید قطع کنیم دست را با سرقت مال محرم. یعنی اگر از محرمی سرقت کردیم، دستمون قطع نمیشه، ولو دست سارق باید قطع بشه. ولی چون از محرم سرقت کرده و سرقت از محرم هم از آیه استفاده می شود جایز است، پس دستور رو قطع نمی کنه. البته از این کنم نمی گه سرقت جایزه، ولی همین هم چیزی که می گه دست رو قطع نمی کنیم که نهی از این که سرقت جایزه.
سرقت در
اون
صدق نمی کنه،
سرقت در اونها صدق نمی کنه،
مثل ربای بین پدر و فرزند.
حالا اسمشو بزنی سرقت صدق نمی کنه، یعنی تعبدن سرقت نمی کنه. سرقت که هست لغتن، لغتن سرقت هست، ولی تعبدن سرقت نمی کنه.
تخصصا
خارجش می کنیم. بله بله، شاید اینطور بگیم سرقت سرقت نمی کنه، یا سرقت صدق می کند ولی جایز است. لغتن سرقت سرقت می کنه، سرقت یعنی مخفیانه بردن، اینشه مخفیانه بردن سرقت می کنه. حالا اونم که ما فهمه درسته، سرقت اصلا سرقت نمی کنه، اونم میتونیم بشه باطلون. این باطلون خبر فقال القاضیه، فقال القاضی که این چنین گفته باطلون. بین قول القاضی و باطلون هرچی آمد مقول قول بود، مقول قول القاضی بود. این سه مطلب رو قاضی گفته. مرحوم محقق میفرمه این قول باطل است. اول میپردازه به اون بخش اول کلام قاضی که گفته بود آیه مغیر است به علم، به علم برضا. میفرمد که فإنه إذا علم رضا صاحب المال دانسته شود رضایت صاحب المال یجوز الأخذ هم من بیوت من تضمنت الآیه هم و غیر آینه غیر اون بیوت، هم از بیوتی که آیه ذکر کرده جایز است اخذ، هم از غیر این بیوت جایز. اونجا که رضایت رو تحصیل کردیم و اذن گرفتیم خب استفاده کردن جایزه، چه خونه این کسانی باشه که آیه ذکرشون کرده، چه خونه کسان دیگه باشه که آیه ذکرشون نکرده. غیره ها و غیره ها، غیره ها اتفا بر بیوته، زمینش هم به اون بیوت برمیگرده. یجوز الاکل من بیوت من تضمنت الآیه و غیر اون بیوت فا تغییر و بعیدان، تغییر به رضایت داشتن بعید، چون اگر تغییر به رضایت داشتن در آیه موجود باشه ذکر این افرادی که آمدن لفت
علم به رضایت،
علم رضایت تغییر به رضایت، این تغییر به علم رضایت منظور همونه. بله ولی خب من نافذ کردم یا خودتون بد کاملش کرد. خب مطلب دوم قاضی نسخ بود. این چی؟ میفهمد من نسخ و عبد منظاره، نسخ از تغییر بیتره، بلا من الله اصلا نسخ اینجا جا نداره، لعدم الموجب، چون موجب و سببی درش نیست. بعد قاضی در کلام اولش این عبارت را بود به اذن او قرینه، گفت ما باید عالم به رضایت صاحب بیت بشیم، یا از طریق اذن گرفتن عالم بشیم یا از طریق قرینه عالم بشیم. ایشون میفهمد که چطور قرینه رو عدل اذن قرار دادی، عدل قرار دادن اینجا درست نیست. الا ان القرینه لا تقابل بالاذن، مقابل اذن قرار داده نمیشه، یعنی عدل او قرار داده نمیشه. لا تو قابل دارید، لا تو عادل ندارید، ابن ندارید، لا تو قابل همونه، یعنی عدل مقابل اذن قرار داده نمیشه، یعنی عدل اذن قرار داده نمیشه. بله لا تو قابل بخونیم، لا تو قابل بخونیم، بله ابن ندارید انم قرینه لا تو قابل و بده اذن مشغول بخونیم بهتر هست. و غالبا لا تو فیدال علم گذشته از این که با اذن مقابل نیست و معادل نیست و عدل اذن حساب نمیاد، علاوه بر این قرینه لا توفید و دل. بعد اصل قیدی رو که قاضی آباد رو درد میکنه در ابتدا رد کرد به این بیان که این قید اختصاصی به این چند تایی که تو آیه ذکر شدن نداره، این قید در واقعی افراد هم حاصل بشه ما جواز عکس پیدا میکنیم. این اشکال اولیشون بود که گفت اگر این قید رو شما بیارید لازمش اینه که ذکر این افراد لغ بشه، همون قید مهمه دیگه، افراد لازم نیست بشه. حالا یه اشکال دیگه میکنه، اشکال دیگه اینه که اصلا ظاهر آیه چون قیدشو که نداره، خدایه قید نداره، ظاهرش اینه که اصلا داره یه حکم جعل میکنه. شارع میگه اگر تو علم به نارضایتی صاحب مال نداری، همین علم نداشتن باعث میشه که من شارع برای تو حلیت رو جعل کنه. چنده ها حلیت در دو موضع جعل شده، یکی در موضع که من علم داشته باشم که این اختصاص این چند نفر نداره همه رو شامله، یکی در موضع که من علم نداشته باشم به رضایت یا عدم رضایت. این رو شارع جعل کرده در فقط در این مورد. پس یه جایی هست که من علم به رضایت دارم، شارع جعل جواز عکس کرده نه نسبت به این چند نفر رو که نسبت به همه. یه جا من علم به عدم رضایت ندارم، اون در این مواردی که آیه ذکر کرده، در اونجا هم شارع حکم به جواز کرده. پس بعید نیست که بگیم شارع در دو جا حکم به جواز کرده، یکی اونجایی که شما میگید که مقید میکنید که اون اختصاص به این چند نفر نداره، یکم در جایی که این چند نفر باشم و ما علم به عدم رضایتشون نداشته باشیم. ولا استبعاد در شریعت که شارع اذن دهد در حالتی که ما علم به رضایت صاحب نداریم، علم به رضایت، علم به عدم رضایت نداریم، شارع در چنین حالتی به ما اذن میدهد. چرا شارع اذن میدهد یا چرا شارع میشود اذن دهد؟ چون احتمال دارد قرابت در اون امهاتکم و اخواتکم اخوانکم فلان یا صداقت در اوصافکم موجب لذالک، یعنی موجب اجازه باشد. ممکنه شارع اجازه میده نه به خاطر اون قید، به خاطر همین قرابت و صداقتی که در بین انسان با این افراد ذکر در آیه وجود داره. و ابعد من ذالک، این ابعد من ذالک رو شاید نتونیم، ولی خب حالا احتمال شما ازش میکنن. بعد از اون و نسخو ابعد من ذالک میگیم. تقیید ابعد است، تقیید بعید است، تقیید گفت بعیده، گفت تقیید و بعید، نسخو گفت ابعد من ذالک. حالا احتجاج حنفیه رو میگه ابعد من ذالک یعنی ابعد من نسخ، یعنی خیلی بعید به نظر میرسه. معنی دوم که برای ابعد من ذالک میکنیم اینه که قرینه رو قاضی معادل با اذن قرار داد و این بعید است، ابعد من ذالک احتجاج حنفی است. این خودی بهتره. و ابعد من ذالک احتجاج حنفی است که آیه رو در یه موضعی اجرا میکنه که ظاهر آیه با اون موضع سازگار نیست. فإنه لا دلالت فی هذه الآیه علی ذالک اصلا، ذالک یعنی بر این که سرقت در مورد محرم جایزه و رضا دست قطع نمیشه، اصلا آیه دلالت بر این مطلب نداره. ولو کانت فیها دلاله، اگر در آیه دلالت بود، پس آیه در مورد کسانی خواهد بود که این آیه متضمن اون کسان است، نه در باره محرم. چون اونه که تو آیه شده بعضی محرم نیستن، همچنین بعضی محرم جایز ذکر نشدن. پس اگر هم شما بخواهید بگید آیه دلالت دارد بر جواز سرقت، باید بگید جواز سرقت از بیت این کسانی که آیه ذکرشون کرده، نه جواز سرقت از بیت هر محرمی. پس شما چند تا اشتباه دارید. یکی اشتباه این که آیه مورد بحث مثلا رفتی به سرقت نداره که شما حکم سرقت ازش استخراج کنید. اشتباه دوم چون که بدفرض رفتی به سرقت داشته باشه، میگه بیان میکنه که سرقت از بیوت اینهایی که ذکر شده موجب قطع دست نمیشه، نمیفرماید که سرقت از محرم موجب قطع دست نمیشه. جمیعا او اشتاتو، خب جمیعا او اشتاتو یعنی چی؟ یعنی اجل کنید از بیوت اماتکم و خالاتکم و کذا، جمیعا یعنی با هم مجموعا، هو اشتاتا یعنی پراکنده و متفرد. ظاهر این جمله مرتبط به همون قبل آیه و همون قسمت قبل آیه است، یعنی جایز است شما اجل کنید من بیوت، من بیوت کم و بیوت آبای کم، بیوت امهات کم، همینطور برین تا آخر عقل کنید جمعا و اشتاد. ولی گویا که بعضی از مفسرین از جمله خود مرحوم معتق اردبیلی در ابتدای وست جمعا و اشتاد رو مستقل قرارش میدن، اصلا کار به عقل از بیت فلان ندارن. میگن که جایز است شما مجتمعاً سفره بندازید و غذا بخورید، جایزه تک تک بشینید غذا بخورید، هر دو جایزه. بعد میفهمد آیه داره رد میکنه که باره عمل کسانی رو که سعی میکردن تنها غذا نخورن، دلشون میخواست با دیگری غذا بخورن. ممکنه کار بدی نباشه، ولی حرجی نیست به شما که مجتمعین غذا بخورید یا منفردین غذا بخورید، حرجی براتون نیست. اگرچه مجتمعین بخورید شاید بهتر باشه، تنها نخورید. در بعضی روایتون داریم که تنها غذا نخورید، همونطور که میگن تنها نخورید میگن تنها غذا نخورید. حالا این آیه در باره چی نازل شده و انبله چه کسانی میخواست رد کنه یا تثبیت کنه، اینا دیگه میخونیم و از با هم میخونم. ای لا بأس فی الاکل مجتمعین و متفردین، اشکال نداره که غذا بخورید مجتمعین یا متفردین. نمیگه غذا بخورید از اون بیوت مجتمعین و متفردین، بلکه میگه لا بأس فی الاکل، مگر الف لام اکل الف لام عهد قرار بگیرید که اشاره کنه به اون اصلی که در آیه آمده. وقت در اون صورت مرحوم محقق جمعین و اشتاتن را هم به صدر آیه مرتبط میکنه. قیلن نزدن حالا شأن نزول رو بیان میکنه که در بعضی شأن نزول اصلا کاری به این آیه نیست، یعنی کاری به کسانی که در این آیه ذکر شدن نداره، مطلق، یعنی مطلقا بعضی ها قضا رو منفرد نمی خوردن، سعی می کردن مجتمع بخورن. آیا آمد لا حرج، حرجی بر شما نیست، می توانید منفرد بخورید می توانید مجتمع بخورید. قیل نزلت در بنی لیث بن عمرو بن کنانه که کانوا یتحرجون، حرج داشتن و در نتیجه پرهیز می کردن که ان یکن رجل وحده، یه مردی تنها قضا بخوره. میگفتن حتما باید با جمع غذا بخوریم. فرام ما قعد اون رجل واحد گاهی میشست منتظرن نهارهو الالله، یعنی تمام روزش رو منتظر میشه تا شد تا یه نفر پیدا شود و با او هم غذا شد. فا این لب یجد من یا آب شده او، اگر نمیافت کسی که با او هم غذا شود اصلا شروع میشد بخوردن، اما ضرورتن دیگه از آن ناچاری میدید دیگه، اگر بیشتر از این بمونه مثلا گرسنگی بهش فشار میاره، از باب ناچاری غذا میخوره. یعنی اینقدر مقید بود که غذا رو با جمع بخوره. آیه نازل شده که لازمی نداره، حرجی بر شما نیست، میتونید جمعا عکس داشته باشید، میتونید متفردا عکس داشته باشید. وقیلا، یعنی وقیلا نزلت آیه در قومی از انصار که اگر مهمانی بر اونها نازل میشد لا یکلون الا معذرهم، نمیخوردن مگر با مهمانشون، سب میکردن تا مهمان اگر بیرون رفته بیاد تا سفره رو بندازن دست جمعی با هم غذا بخورن، که الان این در بین ما الان رایش هست، صابخونه سب میکردن تا مهمون بیاد بعدم با هم غذا بخورن. خب این آیه نازل شد، نه اشکالی نداره، میتونید قبل از مهمونتون بخورید، میتونید این سب کنید تا مهمون بیاد. بله، البته این شاید کسانی بودن، انصار کسانی بودن که لا یکدون الا معذفین، یعنی بر خودشون واجب میکردن که تا مهمون نیمده غذا نخورن. در بین ما این رایج نیست، ما مقید هستیم ولی نه در این حد، تازه ما به احترام این کارو میکنیم، اونم شاید به احترام کارو میکردن. وقیلا تحرجو عمل اجتماع الاتام، تا اینجا گفتیم تنها غذا نمی خوردن بلکه سب می کردن جمعیت دست جمعی غذا بخورن. حالا در این توجیه بعدی میگیم با هم غذا نمی خوردن، سب می کردن تنها غذا بخورن، چون می گفتن با هم غذا بخوریم افراد کم و زیاد می خورن ممکنه خجالت بکشن، بعضی که مثلا زیاد می خورن ممکنه خجالت بکشن، اگر بخورن خجالت میشن، اگر نخورن گرسنه بلند میشن. خب به خاطر اینکه این محضوب پیش نیاد تنها بخورید. وقیل تحرجو، یعنی حرج داشتند از اجتماع بر طعام، پرهیز داشتند از اجتماع بر طعام. حرج همانه پرهیز نیست، من حاصل حرج رو دارم ذکر میکنم، ولی حرج همانه پرهیز نیست. چرا پریز میکردن از اینکه دست جمعی غذا بخورن و اجتماع برتمام داشته باشن، اختلاف ناصف الاکل، چون مردم مختلف غذا میخورن. مختلف غذا میخورن یعنی چی؟ عطف تفسیر میگیره و زیادت تو و زیادت بعضی هم علاوه هست، بعضی بیشتر میخورن بعضی کمتر میخورن. لذا سعی میکردن که تنها بخورن، طرف خجالت نشه و یا گرسنه بخورن نشه. این در امروز یه رایج نیست، در امروز ظاهرن یه رایج نیست کسی به خاطر اینکه دیگری مثلا پرخوری نکنه حتما سعی کنه تنها بخوره. بله خودمون پرخورها سعی میکنن که تو مجالس ظاهر نشن که مبادا مثلا خجالتی برشون عارض بشه، ولی اینجا نیست که بقیه مقید باشن تک فضا بخورن که اون پرخورها خجالت نکشن. و فی مجمع البیان معنای این قول خدا یعنی جمعی نوشتتن اینه که غنی وارد بیت فقیر می شد که با هم قرابت داشتن یا صداقت داشتن، دوست بودن یا با مخیش بودن. غنی وارد خونه فقیر می شد، بعد با فقیر هم غذا نمی شد. حالا شاید هم نبخواد این که کسرش می کرد، بخواست این که ملاحظه میکرد که این فقیر بالاخره قضاشو بذاره برای من، شب خودش هیچی نداره، شب اینطوری فکر میکردم قضا نمیخواد با فقیر. وقتی این آیه آمد که جمعیان و اشتتن اشکال نداره قضا بخواست. در مجموع بایان اینه که معناه یعنی معناه این قول خداوند که فرمودی جمعیان و اشتتن این است که لا بأس به ان یأکل الغنی مع الفقیر فی بیته، فی بیته یعنی فی بیت الفقیر نه فی بیت الغنی، چون بعداً اشاره میکنه که غنی وارد فقیر میشد، پس فی بیت الفقیر وارد میشد. فإن الغنی کان یدخل علی الفقیر، غنی و فقیر وارد میشد، فقیری که من زیر قرابت من ذوی قرابته بود یعنی قمخیشش بود، یا فقیری که من زیر صداقته بود یعنی دوستش بود. فیدعوه الی طعامه، اون فقیر این غنی رو به طعام خودش دعوت میکرد، ولی فیتحرج، غنی حرج داشت از این که از این طعام استفاده کنه. آیا آمد که حرج نداشته باشه استفاده کنه؟ یولم من هذه الوجوه، میفهمد که از این توجیهاتی که در شأن نزول آیه گفتیم به دست میاد که مراد این نیست که از بیوت این کسانی که ذکر کردیم مجتمعا اکل کنید یا اشتاتن. سه تا احتمال ما در اینجا ذکر میکنیم. یکی این که آیه اینجا میگوید میتوانید، بعد از اینکه این افراد ذکر کرده میتوانید از خونه همه این هایی که من ذکر کردم بخورید یا از تک تکشون. یک یعنی فرض کنید وارد همه خونه اینا بشید، وارد خونه همه اینا بشید، میتونیدم وارد خونه یکی شما بشید. یه معنا این که نه، بگیم از خونه اینها، از خونه مثلا فرض کن پدر تنها میتوانی بخوری، خودت تنها بخوری، یا با دیگری که مثلا فرض کن اونم برادر توی تو و برادر تو خواهر تو اینا از خونه پدر تو میخوری جمعه. این هم یکی یه شمی که نه اصلا کار به اینا نداریم، کار به اینا که تو آیه ذکر شدن نداریم، به طور مطلق میتونید دست جمعی غذا بخورید، میتونید تک تک غذا بخورید، هر سه احتمال هست. دو احتمال رو ما قبل از ذکر کردیم، یکی این که به این افراد کار نداشته باشیم، به افرادی که در آیه ذکر شدن، بلکه به طور مطلق بگیم به انسان ها میتوانید دست جمعی غذا بخورید، میتونید جدا غذا بخورید. این یکی بود. یکی دیگه هم نه، همینه که در آیزه شده، همینه رو مطرح کنیم، بگیم میتوانید تو خونه هر کدوم از این رفتید تک تک بریده بخورید، میتوانید مجتمع عمل بخورید. اما یه مطلب سومی هست که برید از خونه همه شون بخورید یا از خونه تک تک شون بخورید، چون میتوانید وجوه گذشته نشون داد که این مورد نیست. جولم من حاضر وجود ان لیسل مقصود اکل من بیوت المذکورین جمیعا و اشتاتن، چنانچه ظاهر آیه اینه که از همینه که ذکر کردم همه غذای همه شونو بخورید یا غذای یکیشون، این ظاهر آیه است، ولی این مراد میگم نیست. خب تموم شد. فدلت آیه علا جواز الاکل وحده هم. آیه دلالت میکنه که شخص میتواند به تنهایی غذا بخوره. حکم به جواز کرد. بعد میفهمد بل این قید وحدهو رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی وحدهو قید عشق باشه، یکی وحدهو قید آکل باشه. اگر قید عشق بگیریم نظر این فدلت تفریح بر کل بحث، نه تفریحی بر این بحث اخیر. آیه دلالت کرده بر این که اکل تنها جایز است، کار دیگه جایز نیست. یا فدلت الاکل علی جواز الاکل وحده، یعنی شخص تنهایی غذا بخوره، و اگه این باشه تفریح بر جمیعا و اشتاتنه، این فدلت تفریح بر جمیعا و اشتاتنه، تفریح بر کل آیه نیست. بله، یک احتمال سومی هم هست که وحده او رو قید جواز بگیره، دلالت کرده بر جواز تنها، بر جواز تنها و دلالت بر چیزی دیگری نکرده، مثلا دلالت بر حسن نکرده، دلالت بر شراحت نکرده، فقط دلالت بر جواز کرده. حالا این جواز همراه حسنه یا همراه خوبه، دلالت بهش نکرده، این هم میکنه. بعد داریم بل عدم شیء فیه، یعنی بل دلت علا عدم شیء فیه، ضمیر فیه هم به عکس میخواد، دلالت کرده که هیچی در عکس نیست، کراهت نیست، حرمت نیست و حجوب نیست، هیچ کدام از اینا نیست، هیچ مشکلی در عکس نیست، میتونید استفاده. این یه خورده بالاتر از دلت علا جواز الاکل، چون جواز الاکل مثلا فرض کنید بشه اباحه، این بل عدم شیئن فیه یعنی هیچ مشکلی نیست، نه مشکل اخلاقی نه مشکل شرعی، نمیخواد بگه شراحت و حرمت و اینها نیست، فقط جواز هست، بلکه میخواد بگه نه تنها کرامت و کراهت و حرمت و اینا نیست، بلکه حتی خلاف اخلاق هم نیست، هیچی نیست، لا شرفی، هیچ منقصتی درش نیست. اینو میفرماد به خاطر این که پشت سر این مطلب روایت این نقل میکنه که اگر تنها غذا خوردید معلوم نیست، اینو نقل میکنه، میگه آیه میفهماند که هیچی در تنها خوردن نیست، اکل وحده هیچ مشکلی نداره. اون وقت این روایتی که میگه اگه کسی تنها بخوره ملعونه و توهین بشه، این روایت مخالفت پیدا میکنه با آیه، با توهین بشه، و شروع میکنه به توهین کردن. فما نقل فی الاخبار، توجه کنید عبارتی که رو معنی کردن، این آیه می فهماند که در اکل وحده هیچ مشکلی نیست، هیچ چیزی بر کسی که اکل وحده باشد بار نمی شود، ولی روایت دیگر دارد که ملعون است، پس داره لعنت رو بار میکنه. اون روایت دیگه با آیه مناقضه معارضه بیدا میکنه، باید معارضه حل کرد. با این توضیح نشون داده میشه که اصل وحده مراد اینه که وحده رو تجید عاشق بینید، یعنی دلالت میکنه این آیه بر جواز این که میتوان بر جواز اصل وحده، یعنی میتوان تنها غذا خورد، بلکه دلالت میکند که تنها غذا خوردن هیچ مشکلی نداره. بنابراین روایتی که میگوید تنها غذا خوردن مشکل ملعون بودن نداره، اونو رو توجیه کرد. پس اون احتمالات ثلاثه‌ای که من دادم همه به جای خود درست، ولی این ذیل عبارت نشون میده که یکی از اون احتمالات رو مرحوم محقق اراده کرده.
بحثش
تا بود چند
میانه
خب همون با توجه به جمعی نواشتن و فدلت تفریم میشه بر جمعی نواشتن، نه تفریم بشه بر کلهایی. این همه احتمالات چی بود نزده کردن، حالا همه احتمالات رد شد یکیش باقی. فما نقل فی الاخبار بمونه برای جلسه.